خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و گرامی در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و ارجمند.
چالش های پیش روی جمعیت در ایران، تولد
ایران و جمعیت،
حال و آینده.
چشم‌انداز
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مردمان نازنین ایران زمین. امیدوارم که در هر جای این سرزمین پهناور هستید حالتون خوب باشه و از شر این ویروس منحوسم در امان باشید. قسمتی دیگر از برنامه چشم‌انداز خدمت شما هستیم و در این قسمت به طور مشخص می‌خوایم به موضوع بحث فرزندآوری و اینکه اساساً چه کسی قرار هست که در تربیت فرزند به مادر کمک بکنه. به همین جهت هم خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم داخل برنامه، جناب آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه جمعیت. آقای دکتر بفرمایید. اگر سلام علیکم.
ضمن عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما همکاران عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
سلامت باشید. همچنین خدمت جناب آقای حمید گلرخی هستیم از مشاورین خانواده و پژوهشگر در حوزه جمعیت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همچنین استاد گرانقدر جناب آقای فاطمی را.
خیلی خوب، ممنونم، دست شما درد نکنه. با اجازه شما من بحث رو از آقای دکتر فاطمی شروع می‌کنم. آقای دکتر، تربیت فرزند اساساً یکی از ریشه‌ای‌ترین در واقع اقدامات خانواده هست و این خانواده هست که جامعه و نسل رو میسازه و خب طبیعتاً تربیت فرزند همیشه هم سختی‌ها و حساسیت‌های خاص خودشو داشته و داره. حالا شرایط امروز به دلیل اختزاعاتی که پیش اومده، سختی‌های و پیچیدگی‌های دیگه‌ای هم به این مسئله اضافه کرده و طبعاً در فرزندآوری و تربیت فرزند قشری که خیلی با فرزند در تماسه و آسیب بیشتری معمولاً می‌بینه مادران هستن که در برابر فرزندآوری ممکنه با چالش‌های مواجه بشن. یک سوالی داشتیم و اینه که آیا تربیت از منظر شما به عنوان یک استاد دانشگاه، آیا اساساً تربیت فرزند در عصر حاضر و در شرایط فعلی از قبل پیچیده تر شده و اساساً اگر شده ریشه های این مسئله رو شما چه میدونید؟
سوال بجا و نکته خیلی مهم و کلیدی رو مطرح فرمودید. اجازه بدید من ابتدای مقدمه ای رو در این خصوص مطرح کنم. ما معتقدیم که فرزند آوری و تربیت فرزند یه مقدماتی داره و اعتقادمون به اینه که قبل از اینکه والدین بخوان اقدام به فرزند آوری بکنن، مثل بقیه کارهایی رو که میخوان انجام بدن، اول میرن یه تحقیقاتی رو انجام میدن، یه مهارتهایی رو کسب میکنن، باید برای بحث فرزند آوری و تربیت فرزند هم یه مهارتهایی رو کسب بکنن. همونطوری که ما اگر میخوایم گواهی نامه راهنمایی رانندگی برای پشت رول نشستن و رانندگی کردن رو باید طی یک مراحلی بگذرونیم و یک جای این رو تایید بکنه که به ما اجازه این رو بدن که پشت رول بشینیم. این رول میتونه یک ماشین تک سرنشین باشه، میتونه یک ماشین 4 سرنشین باشه، میتونه یک ماشین 50 سرنشین باشه. خب یه مجوزهایی رو میخواد، یه مهارتهایی رو میخواد که بگیریم. متاسفانه ما معتقدیم برای پدر شدن و مادر شدن توی کشور ما اون اقدامات لازمه صورت نمیگیره. والدین، زوجین، همسران مهارت‌های لازم فرزند پروری و تربیت فرزند رو یاد نگرفتن. علت اصلی این قضیه اینه که وقتی ما مهارت نداریم میترسیم. بله، فرزند آوری شجاعت میخواد، شجاعت میخواد، عشق میخواد، اراده میخواد. ما اینها رو رشد ندادیم تو زوجین جوانمون. وقتی رشد ندادیم، برخی از معضلات مثل مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، اینا باعث میشه که مردم، جوانای ما بترسن. وضع عوض نشده. ما قدیم هم تو روستاها همین وضع سخت اقتصادی بود، ولی چون بچه ها از والدینشون میدیدن که 10 برادرن، 6 خواهرن، نمیترسیدن. چندین نفر در یک خانواده زندگی میکردن، چون توکل ها بالا بود، صفا و صمیمیت بالا بود، سادگی در زندگی زیاد بود، والدین نمیترسیدن. جوانای ما هم که ازدواج میکردن ترس نداشتن از بچه دار شدن. ما این ترس رو والدین ما در جوانامون ایجاد کردن. ما معتقدیم والدین مهمترین، اصلی ترین، تأثیرگذارترین الگوهای فرزندانشون هستن. اولین و مهمترین الگوی هر کس در زندگیش والدینشه. ما معتقدیم اگر والدین این جوانان امروز ما که میخوان ازدواج بکنن آدمهای شجاعی بوده باشن و اون آموزش‌های لازمه رو به صورت کاربردی به فرزندانشون داده باشن، ما الان نباید این معذر رو داشته باشیم. متاسفانه به کار بردن حرف نه در اکثر افعال در زندگی والدین باعث شده که بچه‌های ما رو ترسو بار بیاره. ما یک کمی باید تو بحث سبک زندگی وارد بشیم، قبل از این که بگیم که فرزند آوری چه مشکلاتی براش ایجاد شده، بیایم ببینیم کیا این مشکل رو به وجود آوردن، چه سبک زندگی، چه تفکری، چه ایده‌هایی، چه اندیشه‌هایی وارد شد تو سبک زندگی ایرانی‌های ما که خانواده‌های پرجمعیتی داشتیم، الان به خانواده‌های کم جمعیت رسیدیم،
رضایت دادیم. ممنونم آقای دکتر از طرح بحثتون. حالا من جنبندی که از فرمایشات شما و کلام حضرت عالی دارم اینه که اساساً چون آموزش نبوده و چون مهارت نبوده و زمینه اینها یک سری نگاه‌های فرهنگی شده که شرایط رو برای فرزند داوری و به تبع اون تربیت فرزند دشوارتر کرده. آقای گلرخی، نظر شما رو میشنویم.
بله، پیروی صحبت‌های جناب دکتر، من هم واقعیتش به همین نکته میخوام تأکید بکنم. این که متاسفانه بزرگترین مشکلی که ما داریم این تغییر سبک زندگی است که خیلی نرم رخ داده، اما امروز داریم آثار منفیش رو کاملا باهاش مواجه میشیم. ببینید، مسئله‌ای که وجود داره این هست: نگاه ما به خانواده به چه شکله. اگر خانواده رو به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم و میگیم این سیستم عناصری داره به نام زن و شوهر، خب این سیستم عناصرش روی هم تأثیر داره.
بله.
و این سیستم قراره یه کارکردهایی داشته باشه که مهمترین کارکردش آرامش، اما این سیستم خانواده قرار هست که کارکردهای دیگری هم داشته باشه، مثل بحث استقلال، مثل بحث مدیریت، مثل رابطه زناشویی زوجین و همچنین فرزندآوری. اون چیزی که متاسفانه ما باهاش مواجهیم که آقای دکتر هم به درستی روی به اون تاکید داشتن و اشاره داشتن، این هست که ما متاسفانه تو این بخش آموزش نداریم. یعنی اون چیزی که قبلا ما تو جامعه میدیدیم، یعنی سالها قبل، خب فرزندان از الگوهایی که تحت عنوان پدر و مادر داشتن یاد میگرفتن زندگی کردن رو. اما این سبک زندگی امروز و در دهه های اخیر به چه شکل شده؟ به این شکل که والدین فرزندان رو مجبور میکنن که درس بخونن و این درس خوندن خودش یه سبکه. وقتی دانش آموز وارد رقابت میشه از سن 10 سالگی 12 سالگی و او رو دائم دارن با همکلاسی هاش مقایسه میکنن، ناخودآگاه طرف همه تمرکزش، توجهش میره روی درس خوندن. ما الان با مشکلی که توی خانواده ها مواجهیم ارتباط حداقلی والدین با فرزندانه. چرا؟ چون بچه دائم داره درس میخونه، مدرسه گفته تو باید این تست ها رو بزنی، این مطالب رو حل بکنی، مطالب رو آماده بکنی. دانش آموز یعنی کسی که باید اتفاقا تو سن مهارتیه همه توجه و ذکر خیرش میشه حفظ کردن. خب وقتی میشه 18 سالش، او چه شناختی از خودش داره؟ خب یا مجبورش میکنن که ادامه تحصیل بده، ناخودآگاه جبر جامعه است چون داره مقایسه میشه با دیگران، یا او رو مجبور میکنن که ازدواج بکنه، یا اگر شرایط اقتصادی به شکلی باشه
یا بره سربازی دیگه،
یا سربازی یا کار کنه. میگن ما نمیتونیم دیگه از تو حمایت بکنیم. در نتیجه این فرد هیچ وقت خودش رو نمیشناسه. این به نظر من پایه مشکلات امروز توی افراد جامعه است.
ببینید آقای گلرخی، من از کلام شما وام میگیرم و به این میرسم که از در واقع اینطوری برداشت میکنم از فرمایش شما که اساساً در تربیت فرزند آقای دکتر ما یک سری دغدغه هایی رو برای خودمون پدر و مادرها تراشیدن و خود این تراشیدن دغدغه موجب این شده که تربیت فرزند و تبع اون فرزند آوری یک شرایط دشواری رو برای ما به وجود بیاره. آقای دکتر فاطمی راد، در حال حاضر احساس میشه در جامعه که البته شما در بخش اول فرمایشاتتون هم اشاره داشتید به این که در حال حاضر نقشه های معین و قابل الگوگیری در اختیار مادرها نیست و این همین مسئله موجب شده که باز مادر در تربیت فرزندش دچار مشکل بشه. به نظر شما به عنوان یک استاد دانشگاه و کسی که خب به هر حال مسئولیت پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد هم به عهده دارید، چه کسی یا چه نهادی چه ارگانی متصدی این امره و چقدر ضروری میدونید تدوین این نقشه و الگو رو؟
نگاه کنید، ما در سیاست گذاری های کلان در مورد خانواده دچار خطا هستیم در کشورمون. من به عنوان یک کارشناس معتقدم که باید یه فکر اساسی تو بحث خانواده انجام بشه. توی بحث جمعیت ما مشکل داریم، سیاست های غلطی رو قبلا رفتیم، باید تصحیح بشه. مقام معظم رهبری تأکید به این قضیه دارن، ولی ما تو خط مقدم کسانی رو نداریم که پیش رو این کار باشن و بیان مسئولیت رو به صورت جدی بر عهده بگیرن کار بکنن. ما روانشناسا معتقدیم که گلها مقصر نیستن. اگر ایرادی در یک باغ ایجاد میشه مقصر باغبونهان. ما معتقدیم توی گلستان خانواده محور اصلی والدینن. اگر اون خانواده دچار بحران میشه، آفت میخوره بهش، مقصر والدین هستن، مقصر کودکان نیستن. ما اگر بیایم یک الگوی دقیق منسجم کاربردی برای زندگی با رویکرد اسلامی انقلابی ایرانی مختص کشور خودمون طراحی و تدوین بکنیم، یک نظام فکری و مهندسی خاص ویژه کشور خودمون متناسب با اقوام مختلف طراحی بکنیم، اون زمان میتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. ما از خیلی از چیزها فاصله گرفتیم. ما یک سری از زرق و برق های کشورهای دیگه، فرهنگ های دیگر رو آوردیم وارد فرهنگ خودمون کردیم و اونها رو اول به عنوان خرد فرهنگ، بعدم توی فرهنگ خودمون عجینشون کردیم. این باعث دوگانگی شده در شخصیت افراد جامعه ما. ما خانواده هامون رو دچار سردرگمی کردیم. این تعارضه که الان برای ما مشکل ایجاد کرده.
آقای دکتر میفرمایید ما، اینجا از ما ممکنه شنونده براش دو تا تلقی ایجاد بشه. ما یعنی حاکمیت، ما یعنی من به عنوان یک فرد. ببینید به نظر من این باید واضح بشه. بفرمایید.
ما تو زندگی مشترک، من یه توضیح مقدمه
میخوام بگم این
بله.
ما من
الان توضیح میدم. چشم. ما تو زندگی مشترک، ما الان داریم برای همه جامعه اینجا بحثی رو داریم مطرح میکنیم. ما اعتقادمون اینه، من به عنوان کارشناس اعتقادم به اینه که زمانی که افراد میخوان اقدام به ازدواج بکنن منن، وقتی که بله میگن میشن ما.
بله.
ما تو خانواده معتقد به قانون ماهیتیم نه فردیت. اگر هم امروز میبینید معضلات اساسی تو جامعه و نظام خانوادگی ما ایجاد شده یا طلاق رشد کرده، ما معتقدیم که قانون ماهیت توی کشور ما عملیاتی نشده و این عملیاتی نشدن این قانونه که باعث شده منیت ها در افراد تو جامعه رشد پیدا بکنه، این قده سرطانی.
پس مایی که میگید جنبه فرهنگی داره.
بله.
جنبه فردیت داره، یعنی این که میفرمایید که ما رفتیم به سمت فردگرایی، ما سبک زندگیمون تغییر کرده، ما الگوی رو نداشتیم، این مربوطه به خود ما میشه، یعنی
تک تک خانواده.
بله. ببینید حالا من یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم، برگردیم خدمت آقای گلرخی. یکی از مباحث خیلی مهم جناب آقای گلرخی در حوزه تربیت فرزند بحث نگاه‌های فرهنگیه که افراد به این مسائل دارن. خب آقای دکتر فرمودن سبک زندگی وقتی تغییر میکنه، نگاه به سبک زندگی کاملا یک مقوله فردگراییه، یعنی فرده که نگاهشو به زندگی تغییر میده. من از شما میپرسم این الگوهایی که مادران برای تربیت فرزند داشته باشن، آقای دکتر فرمودن که بعد مبتنی بر ارزش‌های ایرانی اسلامی ما باشه، شما چیه نظرتون در این خصوص؟
بله دقیقاً به همین شکل هست. ببینین متاسفانه این تغییر فرهنگی و تغییر سبک زندگی که ما در چند دهه گذشته باهاش مواجه شدیم امروز داره اثرات خودش رو کامل نشون میده. ببینین سوال حضرت عالی از آقای دکتر این بود که خب ما چطور میتونیم این رو اصلاح بکنیم و تصحیح بکنیم، باید از کجا شروع بشه؟ ببینید من معتقدم اتفاقا از سنین پایین، یعنی اگر ما میخوایم سبک زندگی اصلاح بشه اتفاقی نیست که بخواد در طی چند سال رخ بده. وضعیت امروز ما ثمره چند دهه تغییر آرام بوده. اگر ما میخوایم مادران خوبی داشته باشیم به نظرم میرسه که امروز ما باید از سنین پایین روی کودکانمون کار بکنیم. ببینید امروز
من معذرت میخوام، یک مهمان تلفنی داریم، برمیگردیم خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر حسن بنیانیان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
آقای دکتر عرض به حضور شما، بحث ما با کارشناسان محترم داخل استدیون این هست که اساسا وضعیت فعلی فرهنگی جامعه فارغ از مباحث اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی که وجود داره و ما هم بهش قائلیم و باید هم توسط سیاستگزار رفع بشود، به دور از این مسئله اساساً در نگاه فرهنگی جامعه تربیت فرزند یک مسئله سخت جا افتاده و دشوار شده. شما به عنوان یک کارشناس دلیل این مسئله رو چی میدونید و چه ارزیابی میکنید؟
بله استفاده میکردیم از نظرات مهمانان گرامی شما. این که سخت شده است بحث درستیش، عمده سخت شدنش هم برمیگرده به این که یه زمانی عرصه ارتباطات کودک با محیط خودش قابل مدیریت بود از طریق پدر و مادر.
بله.
و اونها میتونستن دیدگاه خودشون رو اعمال کنن.
بله.
اخنان با اومدن رسانه های مدرن و نشستن تلویزیون در حال خانواده و فضای مجازی،
بله،
کنترل پدر و مادر بسیار سخت شده و در حقیقت کودک با جهانی در تعامله و اگر بخواد پدر و مادر همچنان مدیریت خودشون حفظ کنن، هم دانش بالایی رو میخوان، هم مهارت‌های خاصی رو میخوان، هم حوصله.
بله.
و هم نهادهای جامعه باید این ظرفیت رو برای پدر و مادر رو بتونن ایجاد بکنن که یه چنین ظرفیتی در پدر و مادرها ایجاد بشه.
پس آقای دکتر شما فکر میکنید که شرایطی که به لحاظ ارتباطی در حال حاضر به وجود اومده بحث تربیت فرزند رو دشوارتر کرده دیگه؟
بله خیلی دشوارتر کرده.
درسته. آقای دکتر فاطمیراد در داخل استدیو بر این باورن که ما چون الگوهای مبتنی بر ارزش‌های ایرانی و اسلامی اساساً نداریم و تدوین نشده، مادران ما در تربیت فرزند و اساساً زوج‌های ما در تربیت فرزند با این مشکل جدی مواجه هستن. نظر شما در این مورد چی هست؟
حالا ببینید هم حرف درسته ولی همین حرف با دلیلی نمیشه که پدر و مادرها تلاش نکنن.
بله.
همین میزان هم که ما ادبیات تولید کردیم و در متون دینی ما هستون، روانشناسا و جامعه شناسای متدین و طلاب فاضل ادبیات تولید کردن، همین میزان هم مورد مراجعه و بهره برداری و استفاده قرار نمیگیره.
بله.
البته اگر اون تقاضا ایجاد بشود و ما به یک درجه بلوغی برسیم و متوجه بشیم همینطور که برای درمان تو هر کوچه پس کوچه شهری ما الان دکترامون مطب دارن و انواع تخصص ها وجود داره، برای کمک کردن به پدر مادرها هم باید یه چنین ظرفیت هایی را ایجاد کنیم، اگر بخوام فرهنگ خودمون رو حفظ بکنیم. وقت طبیعتا به ادبیات غنی‌تر و مطالعات وسیع‌تری و الگوهای مشخص‌تری نیاز داریم، ولی همچنون هم به متون اسلامی مراجعه بکنیم، آموزه‌های زیادی هست که پدر مادر میتونن به کار بگیرن. من میخوام بگم بسته مثل بچه ها میمونه چه غذا برشون میرزیم، میگه پر بکن تو هم شروع کنم، قدشی میگوی بخور تا برات میرزم تا خوردی، میگه نه پرش بکن. توی این بحث هم همین گونه است، یعنی هم حرف درسته، یعنی ما خلأ داریم، هم همین نیزان که الان داریم که مراجعه نمیشه، یکی از دلایلی هم که تولید نمیشه برای که مراجعه و بهره برداری نمیشه. اگر مراجعه بشه بهره برداری بشه، خب یه سری از افراد صاحب نظر وقت بیشتری میذارن، منابع اقتصادی بیشتری در این عرصه میاد و تولید ادبیات و الگو میشه، ولی همین میزانی هم که الان ما ادبیات و الگو هم داریم قابل بهره برداری.
آقای دکتر، مجموعه‌ای که شما تشریف دارید گامی برداشتید در این حوزه تا الان؟
حالا ببینید، ماها تو دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی اونجا مرکز حرفای کلیه، یعنی سیاست گذاری میکنیم.
بله،
بحثای الگویی و معیارهای عملیاتی باید توی نهادهای اجرایی مثل آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مساجد در در محلات سراغش بگیریم، و مثلا یه بخشش توی معماری، توی وزارت مسجد و شهرسازی باید سراغش بگیریم که آیا متناسب به خانواده ایرانی ما ادبیات معماری داخلی تولید کردیم یا الگوهای غربی رو داریم اجرا میکنیم.
دستتون درد نکنه آقای دکتر.
اشتغالی که توی وزارت صنایع باید روش فکر بکنم که برای مادر ایرانی چه نوع اشتغالی ایجاد کنیم که هم از ظرفیت های مادر استفاده کنیم، هم موقعیت مادریشو به خطر نندازیم. توی رده یه دستگاه اجرایی باید سراغ الگوهای عملیاتی اجرایی بگیریم.
خیلی ممنون از این که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. با شما خدافظی میکنیم.
خدافظ.
من احساس میکنم که یکی از مشکلاتی که ما الان داریم دقیقا همین اتفاقا، یعنی ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی میپرسیم شما کاری کردید، میگن که خب نه اینو باید مجلس انجام بده، مجلس میگه نه خب ما که تازه اومدیم این کار باید دولت میگه خب ما که در کارمون تمام. ببینید اساسا این فرایند سیاست مداران محترم، سیاست گذاران محترم و بزرگوارانی که این برنامه رو میشنوید، این فرایند اتفاقا آسیب میزنه به حوزه شناخت و باید این بحث برچیده بشه. آقای گلرخی، در حال حاضر در دنیا پژوهش‌های جهانی نشون میده که تربیت فرزند بر اساس ارزش‌های فرزندآوری و با توجه به نیازهای تمدنی شکل میگیره. فکر میکنید به عنوان یک مشاور خانواده در حال حاضر تو ایران این ارزش‌های فرزندآوری به چه شیوهی باید باشه؟ با توجه به فرهنگ غنی ایرانی که ما داریم.
بله بله. ببینید متاسفانه ما امروز از لحاظ فرهنگی دچار یک تعارضیم. یعنی سبک تربیتی ما برای فرزندان به چه شکله، مخصوصا برای دختر خانم ها که تو باید ادامه تحصیل بدی. حالا کاری به خلاصه استثناءات نداریم، اما معمول چیه؟ فرزندشون رو مجبور میکنن که حتما ادامه تحصیل بده.
بله.
در بسیاری از خانواده ها. خب این منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که وقتی که فرد داره درس میخونه، دختر خانم داره درس میخونه، این فرد نمیتونه ازدواج بکنه. چرا؟ چون تمام وقت باید وقتش رو اختصاص بده به درس. در نتیجه وقتی فارغ التحصیل میشه یک توانمندی داره که نگاه میکنه میگه خب من اگر ازدواج کنم از این توانمندی چطور باید استفاده کنم. ازدواج میکنه میگه ولی اگه بچه بیارم که دیگه پس همه این توانمندی ها رو باید کنار بذارم. این یک تعارض فرهنگی بسیار مهمه امروز در کشور ما، و من احساس میکنم مادران امروز در جامعه کاملا این احساس تعارض درشون وجود داره. ما تو جلسات درمان وقتی با مادران که صحبت میکنیم کاملا متوجه میشیم که نیازهایی داشتن، توانمندیهایی داشتن، پتانسیلی داشتن که در سیستم خانواده بهش پاسخ داده نشده. پاسخ داده نشده یعنی بلد نبودن که چطور استفاده کنن.
یعنی میخواد بگید ارزش مشخصی برای فرزندآوری نداشتن.
متاسفانه دچار یک سردرگمی هستند. نگاه کنید گاهی برخی از خانواده ها زوجین دچار تعارضن. بله. بزرگترها به چه شکلی میخوان به اونها راهنمایی بکنن؟ میگن آقا تو بچه بیار که زندگی درست بشه. این یک اشکالی توش وجود داره. وقتی بچه میارن ظاهرا کمتر جدل و دعوا دارن، اما همچنان اون مشکل
همچنان دارن درگیرن،
عملا دارن خودشون رو سرگرم میکنن. عجب. ببینید چقدر تعارض ها جدی و عمیق میشه.
اساسا چون شناختی آقای دکتر فاطمی را، چون شناختی همون بحثی که شما هم داشتید که مثال گواهی نامه رانندگی رو زدید، چون شناختی نسبت به این مسئله نبوده در ابتدای امر، خب این خطاهای شناختی به وجود میاد. نظر شما چیه آقای دکتر؟ این ارزش‌های فرزندآوری چیست و اصلا آیا در حال حاضر تو جامعه ما وجود داره یا خیر؟
من اجازه میخوام که یه توضیح در مورد بحث آقای دکتر بنیانیان مطرح بکنم، چون من خودم جز پژوهشگران عرصه کودک و خانواده هستم. بالغ بر 45 جلد عنوان تألیف خودم در این حوزه است. من خودم هم اعتقادم به اینه که تحقیق شده، پژوهش شده، ولی این محتواهای تولید شده نسبت به جمعیت ما اندکه. نسبت به جهان شمولی تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی اندکه. من معتقدم محتواهای تولید شده ما متناسب با ذائقه مردم نیست. اگر ما اومده بودیم امکان سنجی و نیاز سنجی کرده بودیم، باید تألیفات و پژوهش‌های ما پرفروش می بود، باید طرفدار می داشت. اگر طرفدار نداره برگردیم ببینیم کجای کارمون لنگه.
یعنی شما گیر رو سمت قشر پژوهشگر می دونید؟
بله، ما مخاطب شناسی باید بکنیم. تو رسانه همینه. بله. تو رسانه همینه. رسانه‌ای که هزینه کرد، مخاطب شناسی کرد، پیامش پرتیراژ پخش میشه، تو بین همه مردم پخش میشه. کتابم هم همینه، پژوهش هم همینه. تو این حوزه ها محتواهای تولید شدهمون تو فضای مجازی هم همینه. ما تو فضای مجازی بیاین درصد بگیریم، 90% محتوا در مورد مادر شدن، پدر شدن، فرزند آوری با رویکرد غربیه. بله. اون 10% که با رویکرد اسلامی اصلا تو این گمه.
بله.
ما کجا اومدیم متناسب با ذائقه یک عروس خانوم و آقا داماد امروزی، دهه 70، دهه 80، بیاییم محتوا تولید کنیم با رویکرد اسلامی بعد بگیم نپذیرفت؟ ما نیومدیم هزینه کنیم. ما اصلا ذائقه جوونامون رو به اعتقاد من هنوز نشناختیم. برای همینه که رویکردهای غربی تو بین جوونای ما داره روز به روز توسعه پیدا میکنه و ما مشکل داریم توی این قضیه.
یعنی شما معتقدید که در واقع فکر میکنم همین اتفاق هم افتاده دیگه، چون این بحثای طبیعی محتوای صورت نگرفته، اساسا توی نگاه به فرزندآوری و بعدش تربیت همون ارزش‌های غربی حاکم شده اتفاقا. یعنی این نیازسنجی حتی بدنه علمی کشور ما به این سمت نرفته که اساسا این محتوا برای چه مخاطبی قرار است تولید شود، به همین دلیل غربی‌ها جایگزین کردن.
مثال عینی تر بزنم، من اعتقادم، من سند مهندسی فرهنگی مهد و کودک‌های کشور رو که داشتم تدوین می‌کردم، من اعتقادم اینه، همون نکته‌ای که دوست عزیزم فرمودن، ما معتقدیم بیس تربیت از کودکی، حساس‌ترین، مهم‌ترین، اساسی‌ترین مرحله زندگی هر شخص دوران کودکیشه. برای همینه تو دین اسلام، روانشناسی با رویکرد اسلامی، روانشناسی غربی، روانشناسی شرقی تأکید ویژه به 7 سال اول زندگی دارن تو بحث تعلیم و تربیت، که ما به این توجه نکردیم. من اعتقادم اینه، حتی تو قضیه مهد کودک ها که باید اصلی ترین جایی باشه که به صورت سیستمی رو بحث تعلیم و تربیت کودک کار بکنه، سند مهندسی فرهنگی داشته باشه، پیوستای فرهنگی اجتماعی داشته باشه، نیومدیم کار کنیم. خب عناصر مهمی تو این قضیه طبیعتا دخیل هستن، عناصر فرهنگی دخیلن، عناصر اجتماعی دخیلن، عناصر دیپلماسی دخیلن، عناصر دیپلماسی یا سیاسی دخیلن، عناصر اقتصادی دخیلن و مباحث امنیتی هم درش دخیله. همه اینا باعث میشه که سیاست هایی که تدوین میشه یک سری نقص هایی رو داشته باشه. ولی ما اگر مرکز فرماندهی خاص ویژه تعلیم و تربیت خانواده
در جامعه داشته باشیم که متصدی عملیاتی کردن رویکردهای کاربردی در بحث تعلیم و تربیت باشه ما مشکلی نداریم. الان به هر سازمان میگیم میگه به من مربوط نیست، این یکی میگه من شورای فلانم فلان قسمت رو میرم، اون یکی میگه اون قسمتشو من باید برم، دانشگاه میگه فلان جاشو باید برم، این همم داریم دور خودمون میچرخیم.
در واقع آقای دکتر ببینید، ما اتفاقا اشاره به جایی داشتن آقای دکتر فاطمی راد، دقت بکنید، ما نکته‌ای که الان اینجا مطرح اینه که اساسا چون اون نگاه نبوده و اون تربیت شکل نگرفته، خب نگاه‌های جایگزین وارد شده و